و این قرن آنچنان که وعده داده اند قرن غلبه حق بر باطل خواهد شد.
سریال جریکو رو همونطوری که هفته گذشته اشاره کردم در این جلسه مورد ارزیابی اجمالی از منظر مؤلفه های استراتژیکمون قرار میدیم و خیلی مختصر به چارچوبای کلی اون در این وقت اندک میپردازیم. ادبیات استراتژیک، سینمای استراتژیک و سریال‌های استراتژیک یا هر گزاره‌ای که ماهیت این چنینی داره در حوزه فرهنگ و رسانه و ارتباطات ساخت یک ایمیج در ذهن مخاطبه و ایمیج تصویری که ایجاد میشه تمرکزش بر این نکته هست که بقای یک جامعه از چه حیث رقم می‌خوره. جامعه سازی شامل سه بخش مردم چینی، سیستم چینی و دولت چینی، چینش مردم، چینش دولت و چینش نظام یا سیستم بستر اصلی ایجاد بقاست و نقشی که سینما و سریال ها در حوزه تلویزیون در این حوزه بازی می کنند در طول به ویژه نیم قرن اخیر بسیار نقش چشمگیری بوده. فیلم جریکو هم در این زمینه در حوزه مسئله بقا حائز اهمیت. دانش استراتژی دانش بقا جامعه هست، همونطوری که اشاره کردم دانش پزشکی سازوکار بقا جسد انسان هست. بقا یک جامعه منوط به ادراکی است که شما از علم سیاست، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و سایر علوم پیدا میکنید و جمیع اینها رو برای بقای یک جامعه سازوکارش رو تنظیم میکنید. همونطوری که دانش استراتژی سه وجه اصلی کلان نگری به جای جزئی نگری، همه جانبه نگری به جای تک وجهی نگری و آینده نگری به جای حال نگری یا تاریخی نگری رو مد نظر داره، وقتی هم ایمیج استراتژیکی در ذهن کسی شکل میگیره اون ایمیج، اون تصویر بایست قائم به یکی از این سه وجه باشه. یعنی وقتی ما یک فیلم، یک عکس، یک موسیقی، یک اثر سینمایی، یک گزاره خبری، یک برنامه تلویزیونی، یک تئاتر یا هر گزاره هنری دیگر رو واجد ارزش استراتژیک میشناسیم که یکی از این سه وجه رو در متن خودش داشته باشه، یعنی به جای جزئی نگری یک مسئله کلانی رو تداعی کنه. کلان نگری ماهیتی است که شما از فلسفه میگیرید، اساسا تفکر فلسفی به انسان کلان نگری میده. دومین گزاره که مقوله همه جانبه نگری است، مشکلی که ساینس و ساینتیسیزم به بشر امروز میده جزئی نگریه. شما وقتی وارد مقطع ابتدایی میشید توی مدرسه به مسابقه این که از دهانه یک قیف وارد شدید، ابتدا همه چیز عامه، توی دبیرستان یک مقداری جزء میخوره و تخصصی تر میشه، به دانشگاه که میاد در مقطع لیسانس تخصصی تر میشه، در فوق لیسانس تخصصی تر و در دکتری و مقطع فوق دکترا کاملا در یک موضوعی ریز میشوید. این اصطلاحاً مشکلی است که امروز ساینتیسیزم در تخصصی گرایی به انسان میده. جزئی‌نگری ذات جوامع پیچیده است. یعنی انسان‌ها برای اینکه متخصص بشوند در یک موضوع عمیق و پیچیده مجبورن که به جزئیات بپردازن. نتیجه طبیعیش این هست که انسان جزئی‌نگر بار میاد. وقتی قاطبه مردم، عموم مردم، اکثریت یک جامعه جزئی‌نگر شدن، به مرور اون جامعه چنان در جزئیات فرو میره که متوجه مسائل کلانش نیست، از مسائل عمده و کلان خودش غفلت میکنه. این غفلت کردن مصیبت‌هایی رو به وجود میاره براش که طبیعی است نتونه بعداً از پس اون مشکلات در مواقع بحران بر بیاد. پس دومین نکته هم اینه که اگر گزاره‌ای القاء مباحث کلان رو صورت داد و مسائل کلان رو تبیین کرد و کلان نگری رو زمینه سازی کرد، به همه جانب نگری رسید، نه به جزئی نگری. ما در این حوزه یک اقدام استراتژیک رو، یک تصویر استراتژیک رو در ذهن مردم تبیین کردیم. به تبع اینکه کسی کلان نگر میشه، همه جانب نگر خواهد شد، مسائل رو در کنار هم خواهد دید. شما علامت سوالی که جلوی خودتون میبینید وقتی ترافیک جلوی فرهنگ سرای عرصباران رو میبینید، یک خیابون باریکی که برای یک فضای محدود در یک زمان به خصوصی ساخته شده، دوره‌ای که ساختمون‌ها همه از دو سه طبقه خراب میشن و تبدیل به نیم برج‌های بالای 5 تا 10 طبقه میشن، طبیعتاً با بهتر شدن وضع مردم و اینکه همه اعضای خانواده یک ماشین خواهند داشت، حجم بار ترافیکی سنگین میشه. اینجا این گزاره معلول یک مشکلات دیگه است. شما هر قد خیابون رو تعریض کنید این مشکل حل نمیشه. یعنی جزئی‌نگری این بلا رو سر مدیران اون جامعه میاره و سر اون مردم میاره که مشکلاتشون به مصابه کلاف سردرگم در هم چیده میشه. حالا اشاره میکنم همیشه این که مثلا یک سازمانی تو این محدوده میره برای پرسنل خودش در شمال تهران قطع زمینی میگیره، خونه سازمانی میسازه، بعد محل کارشون جاییست در جنوب غرب تهران، یعنی از جاده کرج و پایین جاده کرج افراد صبح باید از بالای تهران، از شمال شرق تهران بکوبن بیان برن توی جنوب شرق غرب تهران کار کنن. یک سازمان دیگه در جنوب غرب شرق تهران ساز در واقع استقرارش هست، خونه سازمانی برای افرادش میسازه در شمال غرب تهران. اینجا کسی که با این سیاست گذاری مثلا نیومده تعیین کنه که در کلان نگری اگر مجموعه پرسنل یک سازمان و وزارتخونه و کارخونه و نهاد و شرکتی یک جایی هست، در شعاع 2 کیلومتریش، 3 کیلومتریش، 5 کیلومتریش خونه سازمانی ایجاد کنه، یا افرادش رو مقید کنه اگر وام مسکن میگیرند همون نزدیکی ها خونه بگیرن که ترافیک رو رقم نزنن. اما چون این سیاست گذاری های کلان نیست، همه جزئی نگرن. یک کسی دوست داره منطقه خوش آب و هوای شمال تهران زندگی کنه، محل کارش هم حالا هر کجا بود، توی جاده ساوه، توی اسلامشهر، توی ورامین یا فیروزکوه یا هر کجای دیگه. نتیجهش تردد گسترده، هدر رفتن وقت انسان‌ها توی ترافیک و توی جاده‌ها، بالا رفتن آمار تصادفات، آلودگی گسترده محیط زیست و هوا و حجم عظیم ترافیک و خرد شدن اعصاب مردم و مشکلاتی که خودتون میبینید. نگرش سیستمی بعد از مرحله کلان نگری نگرش است که وقتی در یک مردمی به وجود آمد و وقتی در مدیران یک جامعه شکل گرفت، مسائل رو ربط و ارتباطشون رو کنار هم میبینند، علت و معلول رو خوب درک میکنند، نه اینکه فکر کنیم ما اگر آمدیم این خیابون رو تعریض کردیم مشکل ترافیک حل میشه. طبیعی است وقتی کنار یک خیابون 10 متری برج 20 طبقه ای ساخته میشه، قطعا اونجا دیگه مشکل ترافیک، مشکل پارکینگ و مواردی از این دست معضل خواهد بود. خب اینجا موضوع همه جانب نگری مسئله ایست که دیدن همه چیز در کنار هم لازمش اینه که ما جزئی نگر نباشیم، کل نگر و کلان نگر شده باشیم. این نکته دوم. و نکته سوم که به تبع این دو نکته قبلی پیش میاد، آینده نگریست. اگر کسی جزئی نگر بود، یعنی سرش آورده پایین داره روی این صفحه رو نگاه میکنه، نوشته های ریز رو میبینه، هرگاه که سرش رو بالا آورد، از موضع بالا نگاه کرد، تمام برگه ها رو میبینه، میکروفون ها رو میبینه، گل رو میبینه، ساعت و لیوان رو میبینه. از موضع کلان شما اجزاء مختلف رو میبینید. ربط و ارتباط این اجزاء رو با هم دیگه میتونید تعریف کنید، میشه کلان نگری یا نگرش سیستمی. تعریف سیستم در ادبیات غربی میشه این: وجود ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل که در نسبت با هم خدمات ارائه کنند. این کل میشه روی این میز، فرض کنید جامعه روی این میزه. در این کل اجزایی وجود داره. این اجزا که میبینید ارتباط معنادار وقتی بینشون به وجود بیاد سیستم شکل میگیره. نگرش سیستمی نگرشی است که کسی میتونه تو ذهن خودش مسائل و مشکلات متعدد جامعه رو در نسبت با هم تعریف کنه، ربط و ارتباطشون رو با هم ببینه، مشکل سیستمی رو حل کنه، نه اینکه مشکل یک پدیده به خصوص رو. وقتی این گام محقق شد، کسی کلان نگر شد و همه جانبه نگر شد، نگرش سیستمی پیدا کرد، حالا میتونه افق داشته باشه، یعنی دارای ویژن و چشمنداز و اینسایت و بصیرت بشه. و الا کسی که سرش پایینه، داره این بس فاصله 5 سانتی متری داره این کلمه های روی کاغذ رو میبینه، این که افقی نداره، افقش 5 سانتی متر نه 10 سانتی متر. کسی افق دور داره، کسی چشمنداز داره، کسی ویژن داره، کسی به اینسایت و بصیرت میرسه از این منظر و میتونه آینده رو ببینه، آینده رو تبیین کنه، که اون دو گذاری قبلی یعنی کلان نگری و همه جانبه نگری رو محقق کرده باشه. با چنین توصیفی، تصویری از دید ما، ایمیجی از دید ما استراتژیک نامیده میشه توسط هنرمندان، سینماگر، یک اصحاب رسانه در تلویزیون، روزنامه، یک عکاس، مجسمه‌ساز یا موسیقیدان. زمانی یک هنر استراتژیکی رو اعمال کرده که این سه مورد رو یا یکی از این سه مورد رو حداقل محقق کرده باشه در نسبت با جامعه خودش. در این حوزه سریال جریکو سریال بسیار مهمی است و خوش ساخت روان اشکالات عدیده فنی داره، تدوین بسیار ضعیفی داره، 5-6 مورد خطای بسیار فاحش در فیلم نامش هست، حالا ممکنه برسم اشاره کنم تو متن داستانش. موسیقی خیلی روی فیلم منطبق و هماهنگ نیست، ظاهراً خیلی شتاب زده ساخته شده، تعدد تهیه کننده ها و تعدد کارگردان ها عموماً از اون طرف که میتونه محاسنی داشته باشه، یک معایب این چنینی هم که کار رو از یک دستی خارج میکنه درش مشهوده. اما به هر جهت فیلم بسیار خوبی است و علارغم اشکالاتی که داره، علارغم اتهامی که به ایران در این فیلم زده میشه، فیلم ارزشمندی است. بسیاری از مشکلاتی که یک جامعه باهاش روبرو میشه، ما مفهومی به نام سیل و زلزله رو در جامعهمون خیلی زیاد داریم. زلزله تبس حدود 30 سال پیش، 31 سال پیش، و بعد زلزله سهمگین رودبار و اون چیزی که شما جوانترها یادتونه، زلزله بم، زلزله‌ای که سالهاست در تهران انتظارش کشیده میشه، نگرانی‌هایی وجود داره، تلاش‌هایی از سوی نهادهای امدادی و شهرداری‌ها و وزارتخونه‌ها برای آمادگی برای اون مرحله وجود داره، تمریناتی که به طور متعدد برگزار میشه و مکرر آموزش و پرورش و هلال احمر و جای دیگه روی اون کار میکنن. بعد از اینکه این نظم موجود ساختاری به هم ریخت چه کار باید کرد؟ عموما افراد برای شرایط عادی مدیریتشون خوبه. مدیریت بحران زمانی است که نظم از هم میپاشه، شیرازه همه چیز به هم میریزه. اونجا کسانی که میتونن خودشونو حفظ کنن و میتونن بر خاکستر و بر ویرانهای اون بی‌نظمی ها و شرایط به هم ریخته یک سیستم جدیدی ایجاد کنن، اوضاع رو مرتب کنن، اون افراد استعدادهایی دارن که در شرایط عادی شناخته شده نیست. عموماً بعد از اینکه این اتفاقا میفته، خیلی از افراد جاری و رایج شناخته شده حذف میشن و اون افراد استعدادشون بروز پیدا میکنه، در سختی ها خودشون رو نشون میدن. سریال جریکو از این حیث که به یک موضوع بسیار مهم که در طول بیش از 15 سال گذشته در جهان زیاد بهش اشاره شده، حمله به آمریکا و تجزیه آمریکا و مشکلاتی که بعد از اون برای جهان به وجود میاد. یک اصطلاحی ما در تفکر استراتژیک داریم به نام وکیوم قدرت، خلای قدرت. خلای قدرت که به وجود بیاد، به ناگاه به مصابه این که شما فنر رو وقتی جمع میکنید، هرگاه دستتون رو بردارید، این نیرو آزاد میشه و میتونه مخرب باشه و تخریب کنه. قدرت وقتی در یک جامعه ای بود، حکومت بود، نظمی بود، این نظم تولید قدرت میکنه و به مصابه یک فنر جامعه رو جمع میکنه. اون نیرو وقتی آزاد میشه، تخریب بسیار گسترده‌ای به وجود میاره. نمونه این تخریب رو شما در طوفان کاترینا دیدید. مرحله ای که طوفانی به وجود اومد در لوئیزیانا در جنوب آمریکا، بگونه ای نظم از دست پلیس خارج شد که مجبور شدن نیروی زمینی و قوای نظامی رو وارد عمل کنن، که نه برای امداد رسانی به مردم، برای اینکه مردم همدیگر رو ندارند. این وضعیت جایی که شما در جامعه خودمون بی‌نظمی گسترده می‌بینید، یه دفعه احساس می‌کنید پلیس همکاری از دستش بر نمیاد، یک بی‌پناهی انسان برای خودش احساس می‌کنه. در مواجهه با دستگاه قضایی احساستون این باشه که حقتون رو نمی‌گیرن، یک باره یک احساس خلع، یک احساس بدون پشتوانه، احساس بی‌پناهی. این اگر تعمیم پیدا کنه، اون کسانی که حالا زور بیشتری دارن و دریدگی بیشتری دارن و مشکل اخلاقی و اعتقادی بیشتری دارن، اینها به مصابه گرگ ها به جان بقیه میفتن و بقیه جامعه رو میدرند. حالا وقتی که این وکیوم قدرت، این خلای قدرت پدید میاد، یک بار شوروی پاشید با بیش از 10,000 کلاهک اتمی که داشت. آمریکا بود که خلای قدرت شوروی رو در واقع پر کنه. خطری که در طول بیش از 10 سال گذشته بارها هشدار داده شده و ما هم توی ایران این رو بارها اعلام کردیم از رسانه‌ها، اینه که اگر آمریکا، که پیشبینی‌ها بر این هست که در کمتر از 25 سال آینده تجزیه میشه و خودشون هم این آمادگی رو دارن، تلاش گسترده‌ای که شما برای شکل‌گیری ایالات متحده اروپا می‌بینید در پیمان ماستریخت در 1992، بعد از اینکه در 1990 شوروی پاشید و اروپای شرقی متلاشی شد، به آرام آرام به دامن غرب در غلطید. در 1992 پیمان ماستریخت وقتی شروع شد، در پیمان ماستریخت اون بازار مشترک اروپایی تبدیل شد به اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا همونطوری که دیدید تا الان 25 تا 27 کشور در اون شکل گرفته و به مرور کشورهای دیگه در نوبت هستن، مثل ترکیه یا بعضی دیگه از کشورهای اروپای شرقی که به اون بپیوندن. شکلگیری ایالات متحده اروپا که امروز 400 میلیون جمعیت داره در 25 تا 27 کشوری که به اون پیوستن، که از آمریکای 300 میلیونی با بیش از 52 ایالت بیشتره، تلاشی که داره در این سویه، یعنی در شرق اقیانوس اطلس صورت میگیره، که اگر در غرب اقیانوس اطلس فروپاشی تمدنی صورت گرفت، خلأ اون رو بتونه پر کنه. حالا چین مدعی است، روسیه باز هم مدعی است، اتحادیه اروپا مدعی است. خلایی که شکل میگیره با 27 هزار کلاهک اتمی که به تعبیر آقای البرادعی 4 سال قبل اعلام کرد که 27 هزار کلاهک اتمی در کره زمین موجوده. از این 27 هزار کلاهک اتمی بیشتر از نصفش مربوط به آمریکاست و از این تعداد نزدیک 6 هزار موردش زیر خاک آمریکاست، یعنی در سیلوها و شیلترهایی در زیر خاک آمریکاست. دوستی تعریف میکرد از روزهای انقلاب، میگفتش که زمانی که سال 57 انقلاب شد، زیر این پل چوبی مردمی که هجوم میآوردن پادگان اون موقع عشرت آباد که الان شده پادگان ولی عصر رو میگرفتن، بعضی از افراد میگفت میدیدیم که یک مثلا یک ساز بلندی دستشونه، شبیه سازه، حالا اون موقع هنوز نمیدونستن که این اسمش RPGه، انگار یه سرنای بلنده، تهش مثلا این قیف بازه، ولی خیلی این دهانه‌ای که باید بهش بدمن خیلی گشاده. خب حالا تا اینکه جنگ بشه بعد همه بدونن این اسمش RPG 7، یک راکت اندازه. حالا اینکه یک کسی فرض کنید گرفته زیر بغلش بدو بدو داره میره خونشون، به چه دردش میخوره RPG میبره خونشون؟ این چیزی که در انقلاب خود ما اتفاق افتاد، خیلی از مردم اسلحه بردن و بسیاری از ماشین‌های دستگاه‌های امنیتی، ماشین‌های ساواک و دستگاه امنیتی پلاک محرمانه داره، یعنی شماره پلاک‌ها چند مورده. تعداد زیادی ساواک پژو داشت و این پژوها، پژوهای اون موقع 504 بود، چند بود، 405 بود، اونها افتاده بود دست مردم. تا چند سال بعد از انقلاب و در طول جنگ یکی یکی اینا رو میگشتن پیدا میکردن که از دست بعضی ها که دزدیده بودن و برنگردونده بودن تو اون شلوغی های انقلاب، کلی دردسر ایجاد کرده بود. حالا این مدل ساده رو در نظر بگیرید، یک کسی خیلی ساده میریزه توی پادگانی، همه دارن کار انقلابی میکنن، اون یه دونه آرپیجی میذاره زیر بغلش میره. اگر این وضعیت در جامعه رخ داد که سلاح اتمی که نمیتونه ببره خونشون دیگه، اونجا سلاح اتمی دسته یه جامعه بود، چیکار باید کرد؟ حالا این که مسئله بشر نیست، چطور مسئله بشر نیست؟ جرأت پرداختن به یک چنین موضوعی که الان وکیوم قدرت پیش بیاد، دولت آمریکا بپاشه و بعد از پاشیدن اون ایالت‌ها به جان هم بیفتند. و وقتی به جان هم افتادند، این فیلم مربوط به ایالت نبراسکا و کانزاس هست. نبراسکا داکوتای ایالت داکوتا و بعد نبراسکا در وسط آمریکا به سمت شمال تا مرز کانادا منطقه است که عظیمترین مزارع ذرت جهان رو داره. توی سبک زندگی آمریکایی شما کوکاکولا و نوشابه های گازدار رو میشناسید، مکدونالد رو و انواع همبرگرهاش رو میشناسید. اما خب هر کدوم از ایالت‌های خاص آمریکا یک غذای خاصی رو به دنیا تو سبک زندگیشون صادر کردن. مثلا ایالت کنتاکی مرغش تو دنیا معروفه، الان تو این مرغ سوخاری فروشی‌ها که میدید مرغ کنتاکی به سفارش میدید. یا این گزاره‌هایی که به نام پاپ کورن و انواع این ذرت‌هایی که بوداده هست و مواردی از این دست می‌بینید، این پاپ کورن‌ها، اینها همه از نوع غذاهای خاصی است که در سبک زندگی انسان ایالت نبراسکا و کانزاس و سایر اون مناطق نشت پیدا کرده. این مناطق جزء عقب مانده ترین و به تعبیری توسعه نیافته ترین بخش های آمریکا محسوب میشه، مثل بعضی از استان های توسعه نیافته ما. خب پیشرفته ترین ایالت آمریکا ایالت کالیفرنیا است، در جنوب غرب این کشور. مهمترین شهرش هم لس آنجلس، در پایین سان دیگو و در شمال هم سان فرانسیسکو. با آب و هوای بسیار خوب، بیش از 34.5 میلیون نفر جمعیت داره، بسیار گرانه و بسیار هم در واقع جذابیت داره. خیلی از مردم آمریکایی که میشناسن آمریکای کالیفرنیاست، اما همه آمریکا کالیفرنیا نیست. مناطقی مثل نبراسکا، مثل داکوتا در حوزه شمال، مواردی مثل در واقع کویرها و بیابونهای اریزونا، نوادا تا خود تگزاس در جنوب، در بخش جنوب غربی ایالت جورجیا و کارولاینا، اینها مناطقی هستند که خیلی توسعه یافته نیستند. یکی کسی ممکنه ذهنیتی از تهران داشته باشه، در شمال تهران همه ایران رو اینگونه فرض کنه، یا یک کسی بعضی از شهرهای شمال کشور مثل نوشهر و چالوس رو و مناطق سرسبز رو با مناطق کویری در حاشیه کرمان در سیستان و بلوچستان، مناطق توسعه نیافته‌ای مثل ایلام یا کوکیلوه و بویراحمد مقایسه کنه. همه اینها ایرانه، اما یک پارچه نیست، یک نمونه نیست، یک گونه زندگی نداره و سطح توسعه یافتگیش هم یکی نیست. این مشکلاتی که ما اینجا می‌بینیم در تجزیه آمریکا، امروز حرفی که در ایالت کالیفرنیا مردم میزنن اینه که چرا ما باید بار عقب ماندگی نبراسکا رو به دوش بکشیم. مثل اینکه مردم خوزستان بگن که نفت زیر پای ماست، ما خوزستانیا، نفت مربوط به سرزمین ماست، به ما چه مربوط که در فلان استان کشور عقب ماندگی است. جدایی طلبی صورت بگیره، ما با همین منابع زیرزمینی که مربوط به استان ماست، ایالت ماست، سرزمین خودمون رو بسازیم. این چنین فکری اگر توی ذهن یک انسانی پیش آمد، این فکر رو شما مثلا تعمیم میدید به یک جامعه مثل آمریکا، بعد میبینید چه اتفاقی میفته. چرا باید ما پول بدیم، مالیات بدیم به دولت فدرال؟ خود ما یک کشور مستقل پیشرفته با 35 6 میلیون جمعیت، 40 میلیون جمعیت به اسم کشور کالیفرنیا. ایالت‌های دیگه هم یه همچین نگاهی دارن. ضمن اینکه در ایران قوانین یک پارچه است، یعنی قوانین در رأس کشور تهیه میشه در مجلس و در دولت اجرا میشه تا پایین‌ترین لایه‌ها میرسه. آمریکا چون دولت فدرال داره، دولتش کوچکه. اختیاراتی که در ایالت‌ها هست، اختیارات بسیار گسترده‌ای است. خیلی از ایالت‌ها قانون‌گذاری می‌کنن. اختلاف قوانین در بعضی از ایالت‌ها به قدری زیاده که شما انگار از یک کشور دیگه به یک کشور دیگه رفتید. یعنی مقررات و قوانینی که در طول بیش از 750 سال گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا گذاشته شده، موجب میشه که اساساً این ذهنیت به وجود بیاد که گاهی اوقات شما مثلا از یک ایالتی در آمریکا برید کانادا یا مکزیک، راحت‌تر زندگی کردن تا یه ایالتی از این سوی آمریکا به آن سوی آمریکا. حجم اختلاف قوانین و مقرراتشون گاهی اوقات اینقدر زیاده. خب چنین شرایطی زمینه رو برای بالکانیزه شدن. بالکانیزه شدن یک اصطلاحی است در علم سیاست که این منطقه که شما به نام بالکان میشناسید در طول هزار سال گذشته هر 100 تا 120 سال یک بار، مثل 20 سال گذشته که به هم ریخت و بوسنی جدا شد، منطقه مونتنگرو، منطقه کرواسی، منطقه اسلوونی و منطقه سربستان از یوگسلاوی سابق تجزیه شدن. اصطلاح بالکانیزاسیون یعنی بالکانی شدن هر کشوری. کشورهای مثل لبنان ظرفیتشو دارن، عراق ظرفیتشو داره، بعضی از کشورهای اروپایی مثل خود انگلیس ظرفیت جدی در واقع بالکانیزه شدن رو دارن. آمریکا خیلی گسترده ظرفیت داره، ایران یک چنین ظرفیتی داره، هند چنین ظرفیتی داره. این کشورهایی که آمادگی این رو دارن که بالکانیزه بشوند، همیشه باید آمادگی این رو داشته باشن. این چگونه این 40 تیکه، این قطعات موجود موزاییکی رو به هم وصل کنن و یک پارچگی ملی رو حفظ کنن. توی چنین فضایی سریال جریکو ساخته میشه. البته خیلی از این سریال ها و فیلم ها این قابلیت رو داشتن که قبلا به افکار عمومی معرفی شدن، یا حالا قبلا داستانی و رمانی بودن، یا اینکه به صورت کمیک استریپ تهیه میشدن. همونطوری که فیلم 300 از روی یک کمیک استریپ ساخته شده بود، فیلم جریکو هم کمیک استریپ داره. و این خیلی نکته مهمیه که گاهی اوقات ما میگیم آقا میلیاردها تومان پول ساخته یک چنین سریال ها و فیلم های سینمایی پرارزشی است، ما که نداریم، همچین بودجه کشورمون نداره، ولی این جوانان خوش‌ذوقی که قابلیت پای کامپیوتر نشستن و کارهای گرافیکی و موارد این چنین رو میدونن، میتونن یک داستان رو دستمایه قرار بدن و کمیک استریپ کار کنن. ما یکی از فقرهای آثار داستانی و کارهای کودک و به ویژه امور سینمایی و تلویزیونیمون فقر حوزه کمیک استریپه. جامعه‌ای که کمیک استریپ ضعیفی داره، طبیعی است که سینما و تلویزیونش در حوزه آثار داستانی ضعف جدی داشته باشن. ما مشکل اصلیمون در هنر نمایش، در سریال سازی و در سینما اینه که زیرساخت‌های تئاترمون مشکل داره. مادامی که زیرساخت تئاتر ما انحصاری، بسته است، محدود، اسیر 4-5 تا پیس مشخص از نمیدونم 7-8 تا آدم توی اروپا است، کسی اینجا خودش نمیتونه نمایشنامه بنویسه، اون کسی هم که مینویسن و بازی میکنن اسیر آثاری از ویلیام شکسپیر تا 4-5 تا شخصیت شاخص غربی هستن. مادامی که تئاتر ما دستگاه مولده نمایشنامه نویسی، بازیگری و غیرونیست، طبیعی است یه دو جین بزرگ سینمایی رو بیارید بنشونید، اولین حرف همشون اینه که ما فیلمنامه خوب نداریم. بله، ریشه این توی ادبیات داستانی است که باید ادبیات داستانی باشه، اما یک سوژه ساده رو بارها غربیا میان ازش انیمیشن درست میکنن، بازی کامپیوتری درست میکنن، فیلم، سریال، کمیک استریپ و هزار جور استفاده میکنن. ما دستمایه‌های قوی که در ادبیات تاریخی و کهنمون داریم، قدرت بازتولید این رو نداریم. یک دلیلش هم ضعف کار کمیک استریپ. خب این کارها اگر یک موقعی در حدی کمیک استریپ وارد بازار شد و مورد استقبال عموم قرار گرفت، تهیه کننده ها وسوسه میشن که به سمت ساخت فیلم های سینمایی یا سریال های اینها برن. کلمه جریکو یک اسم انگلیسی شده یک واژه عبری عربی است به نام اریها. شهری است در کرانه باختری رود اردن در فلسطین اشغالی به نام اریها گفته میشه اریهو، اریهو میشه جریکو. اریهو، اریها، اریها که میشه جریکو، یک شهری در فلسطین ازش هست در کرانه باختری رود اردن. یک شهری هم به همین نام در استرالیا وجود داره به نام جریکو که اون هم یک شهر شاخصی است. آنچه که ادبیات جریکو رو برجسته میکنه اینه که این مفهوم غیر از اینکه بر شهری در فلسطین اطلاق میشه در کتاب مقدس یهود آمده و باز اونجا هم ماجرای یک شهری رو در متن خودش داره که واجد اهمیت استعاره است و اطلاق این شهر در این سریال اتفاقی نبوده. مهمترین چیزی که امروز جامعه بشری از جریکو میشناسه ساخت سه موشک اتمی برد بلند هست در اسرائیل به نام جریکو، جریکو 1، 2 و 3. موشک جریکو، جریکو 3 که برد بیش از 4000 کیلومتر تا 6000 کیلومتر داره، این قابلیت رو داره که تمام محدوده آنچه که جنوب غرب آسیا یا اصطلاحاً خاورمیانه نامیده میشه رو پوشش بده. عموماً اون چیزی که در فضای سایبر زیاد مطرحه اینه که عمده موشک‌های جریکو در منطقه زکریا در 50-60 کیلومتری غرب شهر بیت المقدس در منطقه زکریا که شیلترها و آشیانه‌های اون هست به سمت ایران نشانه رفته. جریکو 1 و 2 مصابه رقیب اون چیزیست که تو ایران بهش میگن شهاب 3، به خصوص جریکو 2، و جریکو 3 رقیب اون موشکیست که تو ایران بهش میگن سجیل و آشورا، موشکیست که کلاهک اتمی حمل میکنه و که گفته میشه اسرائیل 200 کلاهک اتمی داره که رقمش البته بیشتره، این عدد منتشر شده بیش از 20 سال گذشته است. روی این موشک جریکو نصب میشه. پس وجه تسمیه سریال جریکو اون شهر جریکو، اریهو یا همون اریها که امروز در کرانه باختری رود اردنه، یک شهری به همین نام در استرالیاست. اما در سریال جریکو این یک شهر فرضیه. البته آنچه که اینها با موشک‌های جریکو و غیره به سمت خاک ایران نشانه رفتن صرفاً محدود به جریکو اسرائیل نیست، از خود خاک آمریکا، از تمام پایگاه اصلی خاک آمریکا در روی کره زمین در خاک آمریکا به سمت ایران از قطب شمال و سایر محورها هم نقشه‌های متعددی رو منتشر کردن که قلب ایران و تهران رو هدف گرفتن. عموماً در فضای رسانه‌ای ما، هنری ما، تحلیلگران تلویزیونی ما، روزنامه‌های ما، نظامی‌های ما، سیاستمداران ما نمی‌دونم چرا خود سانسوری می‌کنن، اغماز می‌کنن از طرح چنین مواردی. ببینید اونها کلاهک اتمی دارن. بیش از 27000 کلاهک اتمی وجود داره که حدود 10000 تاش دست شرقی‌ها و روس‌هاست و 17000 تاش دست غربی هاست که به طور عمده دست آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی. چین، کره شمالی، هند، پاکستان در کنار روسیه محسوب نمیشه، عدد خاصی نیست. یعنی کلاً کلاهک‌های کره شمالی به 5 تا 6 مورد نمیرسه، کلاهک‌های پاکستان به کمتر از 10 مورد میرسه، هند زیر 50 کلاهک اتمی داره، چین هم که به ندرت مثلا تعداد کلاهکاش به 100-150 مورد میرسه. لذا در مقابل خود اون تقریبا 10000 کلاهکی که روس‌ها دارن بقیه کشورهای دارای سلاح اتمی عددی نیست. همونطوری که تعداد کلاهک‌های اتمی فرانسه نسبت به آمریکا عدد بالایی نیست. حالا یک کشوری سلاح اتمی داره و فقط 6000 از این سلاح‌های اتمی، کلاهک‌های اتمی زیر خاک خودشه و رسماً هم نقشه رو منتشر می‌کنه که به سمت ایران نشانه میره. اسرائیل با موشک‌های جریکو 2 و 3 به سمت تهران نشانه میره، عکس‌ها و نمودارش رو منتشر می‌کنه در اینترنت. ما که جامعهمون دنبال این نیست که موشک اتمی بسازه، سلاح اتمی بسازه. اگر موشک شهاب 3 یا سجیل یا عاشورا رو هم دیدی تمرین میکنن میسازن، چون با این موشک ها میرن فضا. سال گذشته یک ماهواره امید به فضا فرستاده شد، امسال هم با موشکای با موتور موشکای سجیل و موشکای شهاب با موتور اینها ماهوارهای دیگه فرستاده شد. این تمایز رو شما ببینید، مشکل تصویر دیگه، تصویری که تو ذهن‌ها ایجاد شده که ایران دنبال تکنولوژی هسته‌ایه، ایران دنبال بمب اتمیه، کسایی که خودشون دارن استفاده کردن. هنر اون هنرمندی که میتونه چنین تصویر سازی کنه خیلی مهمه. توی این سریال به آمریکا حمله اتمی میشه، سریال جریکو، بعد میگن که مسبب این حمله ایران.